میدم.
استفاده از رمز دوم پویا تنها برای خرید اینترنتی می باشد و پایانه های خرید فروشگاهی و یا آبربانک ها نیازی به رمز دوم یک بار مصرف ندارند. افرادی هم که از گوشی هوشمند استفاده نمی کنند می توانند رمز دوم پویای خود را از طریق پیامک دریافت نمایند.
ارسال رمز دوم پویا از طریق پیامک از همه بانک ها ممکن است و بانک در واقع این کار رو انجام خواهد داد.
بر اساس آمار بانک مرکزی روزانه حدود 30 میلیون تراکنش بدون کارت بانکی انجام می شود که این تعداد بالا لزوم بالا رفتن زمینه های امنیتی را بسیار بیشتر می کند. هرچند در اوایل کار استفاده از رمز دوم پویا ممکن به نظر بعضی ها سخت یا پیچیده باشه، اما گرفتن خدمات بانکی در فضای ایمن قطعاً ارزش استفاده از اون رو داره.
خبر، تحلیل، اقتصاد،
مروری بر سایت های خبری و جرایید.
تحلیل مهمترین خبرهای روز اقتصاد ایران و جهان.
روی خط اقتصاد،
همراه ما باشید. روی خط اقتصاد،
نشانی موج اف ام، ردیف 98، شبکه تخصصی اقتصاد.
شبکه طرح دو فوریتی تسهیل بدهی، تسهیل تسویه‌ای بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور دیروز در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تصویب شد. آقای دکتر هاشم بگی، دبیر محترم کمیسیون اقتصاد کلان و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای توضیحات بیشتری همراه ما در این برنامه که روی خط اقتصاد هستن. سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز سلام و ادب و احترام دارم در خدمتتون.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، چند ماه پیش هم که این موضوع مطرح شد، اما اگرهای بسیاری رو داشت، منتقدان به چندین موضوع در این مصوبه مجلس گله داشتن. آیا مصوبه تازه مجمع تشخیص مصلحت نگرانی صاحبان بنگاه‌های کوچک و بدهکاران بانکی که اسیر قراردادهای مختلف و پیچیده بانکی هستن رو برطرف میکنه یا اینکه خیر؟
خب به اون که در واقع انجام شد، به هر حال یک طرح اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بودش که این طرح در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و اینجا جلسات کارشناسی متعددی هم با بانک‌ها هم با بخش تولید گذاشته شد و در نهایت به نظر من اون نظری که مجلس داشت با یک اصلاحاتی در واقع مورد قبول قرار گرفت که اون اصلاحات خود بانک مرکزی هم پذیرفت و به نظرم یه خبر خیلی خوبی برای همه تولید کننده ها هست که در سالهای گذشته به هر حال تسهیلاتی رو دریافت کردن، شرایط اقتصادی باعث شده بود که به مشکل بر بخورن و الان من فکر میکنم که اون رضایت رو در بین تولید کننده ها ایجاد کرده باشه.
البته همه تولید کننده ها مطمئنا نه، این رو قبول داریم.
بله، ببینید، ما به عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام به هر حال چیزی که من مشاهده کردم، اعضای مجمع تلاششون این بود که در این شرایط خاص اقتصادی بتونن کمکی به بخش تولید داشته باشن و علارغم این که حتی بیم این میرفت که کلن این تر مورد قبول قرار نگیره، ولی خب به هر حال الان اون تولید کننده هایی که اون شخصیت های حقوقی که تا 2 میلیارد تومان اصل وامشون بوده یا شخصیت های حقیقی که تا 500 میلیون تومان، اینها رو در واقع شامل میشه.
درسته.
و برای همین مواردم تعریف شده. حالا ممکنه تولید کننده های وام های کلانتری گرفته باشن که برحال شامل این نمیشه، اونا هم ممکنه از مقررات دیگهی که در کشور وجود داره بتونن استفاده بکنن، ولی به نظرم مجمع دید خوبی نسبت به این موضوع داشت.
میتونم بپرسم آقای دکتر منابع اطلاعاتی مجمع آیا وزارت صنعت معدن تجارت بود؟ آیا تشکل‌های مثل اتاق بازرگانی و خانه صنعت و معدن کشور بود؟ یا صرفاً آنچه که نظام بانکی گفت؟ چون اختلافی که بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بود مورد انتقاد بخش خصوصی بود، به جهت اینکه بخش زیادی از اونها آسیب دیدن از قراردادهای بانکی و رویه های اونها.
اتفاقاً یکی از بحثایی که در خود مجمع خیلی خوب پیگیری بشد و آقای دکتر رضایی به این نکته تأکید داشت تو جلساتی که بالاخره ایشون رهبرین به کسایر اعضای مجمع هم همینطور و حتی فایل هاشون از مذاکرات هست، آقای دکتر رضایی که این موضوع رو چون در کمیسیون اقتصاد کلان پیگیری میشد و ریاست جلسات با خود آقای دکتر رضایی بود، این موضوع تأکید کردن، گفتن که ما به هر حال در این موضوع هم باید بخش تولید رو ببینیم و هم بانک‌ها رو. این نگرانی وجود داشت، حتی خود ما به عنوان مجمع همیشه این نگرانی رو داشتیم که فقط نظرات بانک‌ها دیده نشه و جلسات متعدد ما توی دبیرخانه خود مجمع که جلسات کارشناسی این موضوع برگزار می‌شد، اونایی که مکاتبه می‌کردن از بخش تولید، از بخش صنعت، حتی تماس تلفنی می‌گرفتن، ما نظرات اینا رو یادداشت می‌کردیم و خب خیلی نظرات زیادی به دست ما رسید از بخش خصوصی، از جاهای مختلف و خوشبختانه نظرات اینها به نظرم باعث شد که مجمع هم ورود خوبی به موضوع داشته باشه و در نهایت رأی به این بده که نظر مجلس پذیرفته بشه، چون بیمه این میرفت که کلن این نظر به واسطه اون بحثایی که بانک ها داشتن پذیرفته نشه. اما خب انصافا خود بانک مرکزی هم اومد پای کار، به هر حال یه مقدار از موازهشون کوتاه اومدن و با یه سری نظرات کارشناسی اونا هم کمک کردن که یک طرح خوبی در واقع به تصویب برسه و اون اختلافی که بین مجلس شورای نگهبان بود خب تو جلسه دیروز مجمع هم به طور کامل حل شد و انشالله که تولید کننده ها بتونن در این موعدهای زمانی که توی این مصوبه هستش استفاده بکنن، چون بایستی تا پایان اسفند ماه کسانی که میخوان استفاده بکنن تقاضای خودشون رو به بانک ها ببرن و تا پایان شهریور 99 هم فرصت دارن که بالاخره
تسویه کنن
از اصل وام و سود ایناشون رو بدن که بتونن از این قانون استفاده کنن.
اتفاقا اشکال بزرگ همینه، شما اگر از تولید خبر داشته باشید بخش عمده از واحدهای یا صنایع کوچک در دامی گرفتار شدن که به این راحتی شاید خلاصی نخواهد داشت. خود شکل قراردادهای بانکی مبین این موضوع هست، وضعیت سیاسی اقتصادی یا اقتصاد سیاسی کشور روی همین ها اثر میذاره و میدونید که شرایط سختی الان برای تولید وجود داره، خیلی هم داره کار میشه، این را مدیده نگیرید، ولی یه نکته وجود داره. ولی آقای دکتر فکر نمی‌کنید که مجمع یه اشتباه استراتژیک کرده و اونم اینه که اگر واحد تولیدی پول داشت بپردازه که واقعا دست به دامن دستگاه‌های مختلف برای حل مسئله یا پادرمیونی نمی‌شد؟ نکته اینه که نظام بانکی یک رویه‌ای رو خارج از نظام بانکداری اسلامی به قوانین آمره در طی چند دهه دنبال کرده، این که دیگه مشهوده. نکته مهمتر اینه که ما اینجا یه اشتباه بزرگ داریم میکنیم و اونم اینه که بگیم که نقدی بیار این کارو بکن، خب این فشار خیلی مضاعفی میاره. فکر نمیکنید مشکل ایجاد شده؟
همه این بحثایی که شما فرمودین، همه این بحثا درسته، چالش‌های نظام بانکی، مشکلاتی که تو نظام بانکی هست، مشکلاتی که تو بخش‌های دیگه هست، ولی ما نمیتونیم الان اولا من اینو خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز بگم، مجمع در مقامی نیست که خودش بیاد یه قانون جدیدی تصویب بکنه
اصلا، ولی قانون
اساسی مجمع میاد اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس رو بررسی میکنه و یکی از نظرات رو میپذیره. حالا نظر نماینده های مجلس اگر قرار اتفاقات بیشتری بیفته، کارهای بیشتری انجام بشه، خب نماینده‌های مجلس بایستی ورود بکنن یه سری کارهای دیگه انجام بدن. اما اینکه به نظر خود من همین طرح رو بالاخره اون نماینده‌هایی که پیگیر این موضوع بودن در کمیسیون اقتصادی باز طرح خوبی است. ما هم در مقامی بودیم که بالاخره یا نظر مجلس رو قبول کنیم یا شورای نگهبان رو، که نظر مجلس رو با یک سری اصلاحات قبول کنیم. دیگه نمیتونیم مثلا جم خودمون مجمع ورود کنه که مثلا قوانینی برای کل موضوعاتی که هست بذاره، یا مثلا بگه اصلا پول ندن یا ندارن. به هر حال طرف اگه حداقل بایستی رو اون اصل وامی که گرفته حالا 10 سال پیش 15 سال پیش نتونسته پس بده بیاد اینو و اون جرایم و ایناش بخشیده بشه دیگه، بالاخره بایستی از این شرایط استفاده بکنم. و الان من اون فرمایشات شما رو قبول دارم، بالاخره مشکلات فراوانی که تو بحث‌های کلان اقتصاد ما هست، حالا شاید اینجا هم خیلی وقت نباشه.
نه مسلماً، ولی راجع به همین موضوع
میتونیم در خدمتتون
باشیم. حتماً، ولی
جلسات کارشناسی که بوده، ابعاد مختلف موضوع، خیلی جلسات ما گذاشتیم.
من در جریان هستم، الانم مصوبتون به طور کامل الان جلوی منه، دارم میبینمش. حتی بند هشت که شما به اینجا آوردید که اگر احیاناً بانک هم از این موضوع زیانی داشته باشن این رو بگن، دقیقا به ما نشون میده که من مطمئن هستم که تحت هیچ شرایط نمایندگان مجلس و مطمئنن در مجمع تشخیص مصلحت حتی هیچ عددی مطرح نشده که میزان بدهکاران و عدد رسمی اونها چقدره، ولی راجع به یک درد کلی گفته شده.
ببینید آقای خیرخواه، اولا اتفاقا اون جلسات اولیه که تشکیل شد، آقای دکتر رضایی به هم به نماینده های مجلس که آقای بهرینی و آقای فولادگر رو فکر کنم حالا یکی دو، آقای حضرتی هم یکی دو جلسه اومد. همین و به بانک ها، یعنی آقای پرویزیان به عنوان نماینده کانون بانک های خصوصی، آقای حسین زاده کانون بانک های دولتی، از اول خود آقای همتی معاون نظارتیش، اینا تو جلسات متعدد ابتدا کارشناسی ما شرکت کردن. اتفاقا آقای دودرزن از اینا خواست و آقا اصلا شما برین یه آمار و ارقامی بیارین که بالاخره با این تر اصلا چه تعداد نجات پیدا میکنن، چقدر هزینه رو در برداره، چقدر بودجه میخواد، بانک ها چطوری زیان میبینن، زیانشون چقدره. بالاخره طرفین برن، حالا منجر به این شد که یک سری اعداد و ارقامی از طرف بانک مرکزی، از طرف بانک ها، از طرف مجلس بالاخره توی جلسات مطرح شد. باز این ایراد بودش که بالاخره یه سری جاها نمیشد به صورت دقیق اعداد رو بیان کرد، اونم دلایل کارشناسی خودش رو داشت و از دوستان بیان میکردن، ولی به هر حال این مباحث هم شد. یعنی حتی دو سه جلسه اعضای کمیسیون اقتصاد مجمع رفتن رو عدد و رقم و اینجور بحثا، یعنی دقیقا محاسبات ریاضی رو انجام میدادن و اون چه که اطلاعات میدادن، حالا بعضی بانک ها انصافا اطلاعات خوب میدادن، بعضی بانک ها هم کم لطفی میکردن دیگه، اطلاعات رو مجمع نمیدادن. اینجور
موردهایی
اگر بخواییم ریز وارد بشیم بایستی مثلا شما دو سه ساعت بحث بزنیم، ما بیایم اون بحثی که به ما رد داره بیان کنیم، بانک مرکزی هم داد بحثی خودش رو بیان بکنه، بلکه دوستان مجلس هستن. ولی من فکر میکنم مجمع حداقل با نظر مثبت این کار رو پیش برد و سعی کرد که تو این شرایط اقتصادی بتونه یک کمکی به تولید کننده ها
امیدواریم. اطلاعاتی که ما در رادیو اقتصاد داریم از تولید کنندگان متاسفانه بعید به نظر میرسه. امیدوارم مباحث که اینجا در طی صدها ساعت با صنوف مختلف مطرح شده و همچنین من ارجاع میدم حضرت عالی و همکارانتون رو در مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین دوستانم در مجلس رو
بازخورده این موضوع رو هم ببینید.
کار ساده ایه آقای دکتر، عذرخواهی میکنم.
بله. درسته. اگر مشکلات جزئی تری هست اونا باید نمایندگان مردم فکر میکردن، مثلا طرح کامل تری میآوردن، ولی در هر صورت یه طرح اختلافیه. ما هم در مقامی نیستیم که چیزی جدید خودمون بنویسیم، باید یا نظر مجلس رو بپذیریم یا نظر شورای نگهبان رو. بالاخره
متشکرم از شما.
اطلاعات هم در حد جزئی میتونه ما بشه، وگرنه مجمع خودش نمیتونه در مقام قانونگذاری ورود پیدا کنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر هاشم بیگی، آقای دکتر حجت الله هاشم بیگی، دبیر محترم کمیسیون اقتصاد کلان، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام.
خواهش میکنم در خدمت شما هستم. بعدم با حضرت عالی و همه شنوندگان خداحافظی میکنم.
یالا ساعت 7:43 دقیقه است. وزیر اقتصاد آقای دژپسند اعلام کردن 95% از دستگاه‌ها برای ارائه اطلاعات خود در محیط دولت الکترونیک اعلام آمادگی کردن. البته ایشون از 5% بقیه که اعلام آمادگی نکردن هنوز نامی نبردن. درباره موضوع شفافیت اقتصادی مد نظر آقای وزیر و اونچه که مورد نیاز اقتصاد کشور هست با آقای دکتر سمیع نسب، استاد دانشگاه و اقتصاددان، وارد صحبت و گفتگو میشم. سلام، شب بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و تمام شنوندگان عزیز، امیدوارم که شبی آرام و خوب حضرت عالی و بزرگواران شنوندگان عزیز داشته باشند.
خیلی متشکرم آقای دکتر. پیامد این عملکرد 95% رو چطور ارزیابی میکنید و آیا میتونیم مطمئن بشیم که داره مسیر درست طی میشه و به زودی شاید تغییرات بهینه‌ای در این عرصه خواهیم بود؟ و علت مقاومت اون 5% که همچنان گفته میشه اطلاعات خودشون در محیط دولت الکترونیک عرضه نمیکنن چیه؟
بله، خب نکته اول این که وزیر محترم اقتصاد اشاره کردن که 95% اعلام آمادگی کردن. از این که از این اعلام آمادگی تو به مرحله تطبیقی برسه که تجربه نشون میده که یه مقدار فرایندهای در واقع میشه گفتش که بعضا طولانی بهش معنا هستش و عملا با توجه به اطلاعاتی که بنده دارم بسیاری از سامانه هایی که الان در واقع وجود داره در بدنه خود دولت چندان زمان زیادی در واقع مطالبه نمی کنه برای اینکه اطلاعات مد نظر و دیتاهای و مورد نیاز برای شفاف سازی و سالم سازی زمینه هایی که در واقع فسادزا هستن در واقع صورت بپذیره. اصل جریانی که بالاخره این فضا و روی کردن نشون میده حسنه، ولی من به نظرم یه چیز میرسه، آنچه که امروز مردم ما و نخبگان ما در واقع مورد نیاز شدن چی که اعتماد سازی در واقع و در عینیت در واقع ملاحظه کنن و دیگه از این آمادگی ها و در راه مسیر هست و در نوبت انجام هست در واقع کار یه مقدار گذشته. من به ذهنم میرسه با توجه به شرایطی که امروز اقتصاد کشور داره و سختی های اقتصادی که در واقع کشور مواجهش هست، یکی از طرقی که کمک میکنه برای اینکه ادراک عمومی مردم نسبت به فضای اقتصادی کشور بهبود پیدا کنه این است که ما کاملا اعتماد مردم نسبت به تعاملات مالی و اقتصادی در کشور در واقع به سمت این ببریم که یک اعتماد کاملی یا یک اعتماد نسبی در واقع شکل بگیره و شاخصهای ادراک فساد در کشور در واقع کاهش پیدا کنه. اگر این چنین باشه مردم حاضرن سختی‌های اقتصادی هم در واقع بپذیرن. آنچه که امروز شاید در فضای جامعه ما ذهن و در واقع ادراک مردم و احساس مردم رو دچار مشکل میکنه این است که این فشارهای اقتصادی فقط ناظر به مردم هست و بعضا برخی از سیاسیون، برخی از در واقع مدیران اجرایی کشور متأثر از در واقع فضاهای غیر شفاف مالی و اقتصادی کشور، مخصوصا با این فضای رسانه‌ای و این اخباری که بعضا در حوزه در واقع مفاسد اقتصادی ارائه میشه، خب حقیقتاً حق دارن که مردم در واقع نگران باشن.
درست.
و دل سرد باشن.
آقای دکتر میتونم بپرسم که ما در حوزه مدیریت گاهی تعیین زمان یا ددلاین یا گاهی گفته میشه که ضرب العجل میشناسیم که برای کارهای فوری و با اهمیت تعیین میکنن. میتونم بپرسم که چرا مسئولین دولتی حاضر نیستن که ضرب العجل برای انجام چنین فوریت و انجام کار مهمی که جزء
نکته دقیقی اشاره کردی؟ چون این برای هر دولتی و سیستم اجرایی این که ما کارهامون رو به صورت یک پروژه مشخص، اولین نگاه در انجام یک پروژه تعیین زمان انجام اون کاره و این دیگه از اولویات انجام کارهای اداری و اجرایی همونجوری که حضرت عالی در واقع اشاره کردید. و خب این سوالی است که سوال به جا و مخصوصا میگم با توجه به بعضا خلاف وعده ها و تأخیرهایی که الان خلاف وعده تأخیرهایی که در مسیر بعضا سیاست ها و گفته های دولت مردان و مدیران اجرایی ما در واقع تعهد
میتونم بپرسم
ذهنم میرسه این است که حقیقتا اگر این شفاف سازی صورت بپذیره و البته این که الان وزیر محترم فرمودن که اعلام آمادگی کردن به این شرط که این شفاف سازی مورد نظارت عمومی مردم و رسانه ها قرار بگیره، ای قواش این دیتا ها باز در یک حلقه بسته مدیریتی در واقع شفاف سازی و دیتا ها قرار بگیره، باز اتفاق خاصی قاعدتا نیفته. انتظار این است که نظارت عمومی و آزادی رسانه ها برای دسترسی به این دیتا ها در واقع حتما فراهم بشه که اتفاقی بیفته در مسیر در واقع شفاف سازی، وگرنه اگر این دیتا ها در واقع جمع بشه باز این فضا فراهم نشه و این دست درآمده نشه اتفاق خاصی نمیفته.
آیدیف خیلی خلاصه برای جمع‌بندی هم بپرسم، میتونم اینطور مطرح بکنم که آیا این که داره تعلل میشه و یا موضوع واگذار میشه به زمانهای دیگه و یا مبهم میشه یا ندیده گرفته میشه، واقعا عده‌ای ممکن هست منفعت خاصی رو دارن در حوزه اجرایی از این آشفت بازار یا دوام چنین وضعیت مبهمی دنبال کنن؟ خیلی کوتاه.
نظر شخصی من این است که بله،
میتونیم نام ببریم
این است. و متاسفانه شاید برخی از مدیران اجرایی خودشون این چنین نباشن، اما با مشاوره های غلط و تصمیم سازی های غلط همچین چیزی که الان حضرت عالی در واقع من و نگریشی حضرت عالی داشتید واقعا همینه و به یک معنی گلوگاه های فساد و گلوگاه هایی که در واقع میشه گفته که زمین و بستر های فساد رو در واقع ایجاد میکنن، که انه این که دارن در نظام تصمیم سازی و نظام تصمیم گیری ما در واقع ظهور و بروز دارن. و من به نظرم اینجا اونجاست که باید به شدت از طریق در واقع طراحی هم ددلان و هم مجازات پرهزینه و بازدارنده و سریع برای کسانی که این تأخیرها و این در واقع میشه گفتش که به این عقب افتادن امور در واقع دنبال میکنن در واقع به صورت جدی پیگیری بشه.
بسیار خب، خیلی متشکرم. اینم از یاد نبریم که یکی از بندهای مهم برنامه ششم توسعه این بود که تا خرداد ماه میبایستی که تمام سازوکارهای دولت الکترونیک اجرایی میشده. هر چی که فاصله گرفتیم و اجرا نشده در حقیقت ندیده گرفتن بندی الزامی از برنامه توسعه ششم که بخش مهمی از برنامه پنجم توسعه هم بود.
بله بله،
متشکرم.
دوست
سمیم سب، شبتون بخیر.
در فنا خدا، خدا خود شما.
خب در باره شفاف‌سازی فضای اقتصاد با هوشمندسازی اطلاعات دستگاه‌ها صحبت می‌کردیم که به گفته وزیر اقتصاد 95% دستگاه‌ها اعلام آمادگی کردن ولی از انجام هنوز خبری کامل نیست. با آقای دکتر سمی نسب استاد دانشگاه و اقتصاددان حرف زدیم. متشکرم از محسن 13-21-46 که درباره صندوق‌های قرض‌الحسنه، پس‌انداز و بیمه و همچنین حمایت از تولید برای ما پیام کوتاه فرستادن. محسن 15-35-38 درباره ناملایمات نظام بانکی و همچنین عدم رعایت پاری از قواعد بانکداری اسلامی اشاره کردن مفصل. و 905-0876 از مشکل منابع انسانی برای برخی از کارکنان نفت در جنوب گلایه کردن و تقاضای رسیدگی کردن. حضور ترس کنم که شنوندگان دیگری از جمله 991-5660 هم در مورد فیشینگ و رادیویی اون پرسیدن که برنامه شب گذشته ما رحیات رو روی جدول زمانی برنامه های رادیو اقتصاد خواهش میکنم که به دقت گوش کنید، همه این سوالات رو پاسخ گفته. خب امروز پنجشنبه 21 آذر توفیق دارم برای دومین بار با آقای کشتیاری صحبت بکنم تا امشب آخرین وضعیت بازار سکه و طلا رو هم به آگاهی شما برسن از اتحادیه طلا در کشور طلا و جواهر. البته سلام، شب بخیر.
خیلی متشکرم آقای خیرخواه.
حالتون چطوره؟
خیلی متشکرم آقای خیرخواه، منم خوبم خدا رو شکر. و امروز افتخاری بود که در خدمتتون.
برای ما بیشتر. بازار چطوره؟ خب
بازار همطور که البته صبح اگه خاطرتون باشه بله، کردم بله. روند قیمت ها نزولی بوده
ولی بازم ما نتونستیم بخریم البته ها.
خب حالا ارزون شده دیگه.
بله بله
انشاءالله بخریم. بله بله. باز هم روند قیمت جهانی طلا افزایشی بود ولی ما در بازار داخلیمون برعکس بازار جهانی قیمت هامون در حال کاهش بود که علت اصلیش هم همطور که صبح هم اشاره کردم کاهش و مدیریت بانک مرکزی در مورد قیمت ارز بود که به زیر 13,000 تومان کانال هر دلار آمریکا کاهش قیمت پیدا کرد و همین تاثیر مستقیمی روی کاهش قیمت ها. امروز قیمت سکه تر قدیمی قیمت ها که دارم خدمتتون عرض میکنم آخرین قیمت هایی هست که در بازار کشور داد و ستد شده تا بعد از ظهر تا عصر امروز. قیمت سکه تر قدیم 4,450,000 تومان هست. قیمت سکه تر جدید با حدود 130,000 تومان کاهش به نسبت دیرو عصر همین موقع 4,460,000 تومان. نیم سکه 2,420,000 تومان که 50,000 تومان کاهش قیمت داشته و ربع سکه هم 1,520,000 تومان بعد سکه های یک گرمی هم 910 هزار تومان امروز آخرین قیمت هایی بوده که روی مشکوکات انجام شده. قیمت هر مثقال طلای آب شده 17 عیار که متنای قیمت در بازار کشور هست، هر مثقال 1,950,000 تومان، هر مثقال طلای 18 عیار 2,064,700 تومان، هر گرم طلای 18 عیار با 12,800 تومان کاهش به نسبت دیروز است 450,200 تومان، هر گرم طلای 20 عیار 500,000 تومان، یک گرم طلای 21 عیار 525,200 تومان، هر گرم طلای 22 عیار هم 550,300 تومان و یک گرم طلای 24 عیار هم 600,000 تومان تا امروز، این آخر وقت امروز مبنای قیمت روی طلا و
خیلی
متشکرم.
شب خوبی داشته باشید. پایان هفته خوبم براتون آرزو میکنم.
خیلی ممنونم. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. خب می‌خواستیم درباره روندهای صادراتی و وارداتی کشور هم طی 8 ماه گذشته با آقای میرشفی صحبت بکنیم، رئیس کل گمرک ایران. متأسفانه تا این لحظه موفق به تماس باهاشون نشدیم. امیدوارم هر جا هستید تندرست باشید. با خبر شدیم که سهمیه بندی مصرف بنزین 19% مصرف این فروردین رو کاهش داد. تردد خودروهای تک سرنشین در تهران 200 هزار مورد کاهش پیدا کرد و 6% هم استفاده از مترو بالا رفت. مراقب محیط زیست، سلامتی و زندگی خودتون باشید. ارادتمند شما ناصر خیرخواه.